صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه فرهنگ و اجتماع. پس از دو ساعت سیر سفری که با علیرضا طاهری در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز داشتید، اکنون من نازی عظیما شما را به دیارهای دیگر می‌برم. و امروز در ساعت سوم چه داریم؟ برنامه امروز را با برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر آغاز می‌کنیم که برنامه‌ای است از مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری. سپس به جهان بیمرز دانش می‌رویم با فاطمه امان و سرانجام در برنامه جوانان، جامعه و آموزش با توجه به اهمیت جوانان در جامعه ایران با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل جوانان ایران، از جوانان و مسائل آنان سخن می‌گوییم. با خبرها به پایان ساعت سوم می‌رسیم. برنامه امروز را با جامعه مدنی و حقوق بشر آغاز می‌کنیم. برنامه تازه‌ای از مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل سرشناس. در این برنامه مهرنگیز کار از وضعیت سانسور کتاب و حقوق زنان در ایران سخن می‌گوید.
جامعه مدنی و حقوق بشر، برنامه ای از مهرنگیز کار.
رویداد غیرمنتظره ای در حوزه نشر اتفاق افتاد که مستقیماً در حوزه حقوق زن تأثیر گذار شد. اعتراض جمعی از طلاب قم به چاپ کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز منجر شد به اینکه وزارت ارشاد ضمن انتشار بیانیه ای دستور جمع‌آوری کتاب را صادر کند. بعد از آن چند کتاب دیگر که گزارشگر حرف و حدیثی از وضعیت زنان بودند از دسترس عموم خارج شد، از جمله زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش و کتاب جنس دوم سیمون دو بوار که بعد از چند دهه انتشار به فهرست کتب جمع‌آوری شده پیوست. گزارش‌های دیگر حاکی است که 300 عنوان کتاب در دست بررسی است و به برخی ناشران مراجعه شده و از آنان نسخه های از کتاب های مورد نظر برای بررسی گرفته شده است. کتاب هایی که فعالان حقوق زن در ایران طی سالهای اخیر کاملا در چارچوب ضوابط ناظر بر انتشار کتاب منتشر کرده اند در این فهرست تحت بررسی دیده می شود. به نظر می رسد تلاش برای تحکیم و تقویت نهاد ممیزی و سانسور این بار حقوق زن و آثار و تألیفات فعالان حقوق زن را بیش از پیش هدف قرار داده است. سانسور همواره به صورت نیروی بازدارنده بر کل اندیشه روبرشت جامعه عمل می کند. اما در جوامعی شبیه جامعه ایران که مسائل زنان یکی از مباحث کلیدی اجتماعی است، سانسور و اعمال آن کل حرکت‌های حق طلبانه نیمه ای از جمعیت را از قلمرو نگاه حاکمیت دور می‌دارد، به حدی که سکوت درباره حقوق زن تعبیر می‌شود به اینکه اساساً زنان ایران در حوزه حقوقی خود مطالباتی ندارند. از طرف دیگر درجه ریسک و نرخ خطر برای ورود به بحث‌های جدی درباره حقوق زن بالا می‌رود، به حدی که همین معدود فعالان حقوق زن هم از بیم عواقب کار خاموش می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران بحث پیرامون موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان خواهی نخواهی با مباحث دینی و فقهی پیوند می‌خورد. به موجب اصولی از قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید در انطباق با موازین شرعی تصویب بشود. در غیر این صورت لازم الاجرا نیست. لحاظ آمیختگی دین با قوانین و مقررات همواره در سالهای بعد از انقلاب فعالان حقوق زن ناگزیر بودند با احتیاط در عرصه نقد موقعیت حقوقی زنان حضور یابند. آنها مرزهای بسیار ظریف را که در صورت گذار از آن در معرض اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، تقابل با احکام اسلام، نفی ضروری شرعی و نهایتاً ارتداد و الحاد و کفر قرار می‌گیرند مراعات می‌کنند و قلم را به اراده خود اما از ترس عاقبت کار در جهتی می‌چرخانند که مجازات‌های سنگین از قبیل حبس و شلاق و مرگ شامل حالشان نشود. در شرایط کنونی هجوم به تألیفات زنان یا هجوم به تألیفاتی که در آن مسائل مرتبط با جنسیت آنها مطرح شده است علامت خوبی نیست. این تألیفات با وجود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به طور غیرقانونی در حوزه نشر همواره لازم الرعایه بوده است، از چندین صافی ممیزی و سانسور عبور کرده اند تا به دست خریدار رسیدند. در حوزه نشر همگان را عقیده بر این است که اعمال هر نوع سانسور و ممیزی پیش از چاپ کتاب غیرقانونی است و هنوز در ایران قانون خاصی درباره اعمال سانسور و ممیزی پیش از چاپ کتاب از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. با این حال بررس‌ها و ممیزین در وزارت ارشاد مو را از ماست می‌کشند و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در جایگاه قانون خاص اعتبار می‌بخشند و به اجرا می‌گذارند. با وجود یک چنین نظارت سختگیرانه و غیر قانونی، جمع‌آوری کتاب‌هایی که از مراحل مختلف این نوع ممیزی گذشته اند گویای آن است که نهادهای موازی با وزارت ارشاد به بهانه حفظ و حراست از ارزش‌های دینی دارند رسماً خود را بر تصمیم گیری‌ها تحمیل می‌کنند و می‌خواهند وزارت ارشاد را که در سالهای بعد از دوم خرداد 1376 تا حدودی سعه صدر نشان داده و راه را بر حرکتهای فرهنگی گشوده است متوقف سازند. این روی کرد که با حمله و هجوم به تألیفات زنان یا تألیفات مرتبط با زنان آغاز شده از دور تازه اختناق خبر می دهد که قصد دارد در نخستین برخورد باب بحث حقوق زن را ببندد. در این صورت نه تنها وزارت ارشاد از نفس می افتد که بحث حقوق زن هم تعطیل می شود. در شرایطی که مجلس شورای اسلامی قادر نیست در پاسخ به مطالبات میلیون ها زن ایرانی که آنها را به نمایندگی مجلس برگزیده اند کاری بکند و گره‌ای از مشکلات بسیار حقوقی آنان بگشاید، تقویت نهاد ممیزی و سانسور در حوزه نشر زنان بازدارنده و مانند همیشه این هدف دنبال می شود که به جای حل مسائل حقوقی زنان و بهبود موقعیت حقوقی آنان می خواهند صورت مسئله را پاک کنند.
از ایران و مسائل حقوق بشر در جامعه ایران بیرون می آییم و به فضای گسترده تر می رویم. به فضایی بی انتها و بی مرز. به جهان بی مرز دانش. در این برنامه امروز فاطمه امان با یک دانشمند ایرانی در دانشگاه ایلینوی گفتگو می کند که به کشف مهمی در زمینه تکنولوژی نانوتیوب دست یافته است. باید گفت که نتایج تحقیقات این دانشمند ایرانی که محافل علمی را متوجه خود کرده در مجله علمی ساینس به چاپ رسیده است. همچنین فاطمه امان با دکتر علیرضا سپهر، سرطانشناس مؤسسه ملی سرطان آمریکا که در مورد سرطان مری در ایران تحقیق کرده است، گفتگو می کند. می دانیم که منطقه ترکمن صحرای ایران بالاترین درصد سرطان مری را در دنیا دارد. پیش از انقلاب، سازمان بهداشت جهانی برای تحقیق در مورد این بیماری مراکزی در ایران تأسیس کرد که با انقلاب 1357 این مراکز نیز تعطیل شدند. با فاطمه امان به جهان بی‌مرز دانش می‌رویم.
امروز در جهان بی‌مرز دانش گفتگو با دکتر علی یزدانی، رئیس یک تیم تحقیقی از دانشگاه ایلینوی که چندی پیش موفق به کشفی شد که در تکنولوژی نانوتیوب یا لوله‌های میکروسکوپی اتم کربن نقطه عطفی پدید آورده است. امروز همچنین گفتگو با دکتر علیرضا سپهر از مؤسسه ملی سرطان آمریکا درباره علت فراوانی سرطان مری در منطقه ترکمن صحرا در ایران که بالاترین میزان سرطان مری در دنیا است. در ماه ژانویه امسال یک دانشمند ایرانی موفق به کشف مهمی در زمینه تکنولوژی نانوتیوب شد. کشف گروه تحقیقی دانشگاه ایلینوی به سرپرستی دکتر علی یزدانی این بود که با جاسازی فرمی از اتم کربن به نام فولرین در ساختمان نانوتیوب کربن توانست از چگونگی جهت حرکت الکترون‌ها در داخل این لوله میکروسکوپی نقشه برداری کند. این کشف در عرصه فیزیک و تکنولوژی نانوتیوب مهم بود و نتیجه آن نیز در مجله علمی ساینس به چاپ رسید. اما پیش از پرداختن به جزئیات این کشف مهم علمی، لازم است بدانیم نانوتیوب چیست و بد نیست که تاریخچه کشف آن را مرور کنیم. در سال 1985، دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند بریتانیایی موفق به کشف فاز جدیدی از اتم کربن شدند. فازها یا فرم‌های شناخته شده کربن تا آن زمان از جمله الماس و گرافیت بودند، اما فاز جدید که از 60 اتم کربن تشکیل شده بود و شکل یک توپ فوتبال را داشت، فولرین نام گرفت. این کشف مهم برای این سه شیمیدان جایزه نوبل سال 1996 را به ارمغان آورد. کشف مولکول فولرین را می‌توان اولین قدم اساسی در راه تکنولوژی نانوتیوب به حساب آورد. پس از کشف فولرین نوبت به کشف نانوتیوب رسید که در سال 1991 در ژاپن صورت گرفت. دکتر علی یزدانی، استاد دانشگاه ایلینوی، درباره کشف نانوتیوب.
در حدود 10 سال پیش یک گروه توی ژاپن، ایجیما، توی الکترون میکروسکوپ دیدن که وقتی که یک فولرین مولکول درست میکنن، به جای اینکه یه مولکول مثل توپ فوتبال باشه، مثل یه نی تقریبا، مثل یه لوله که خیلی باریکه، در حدود یک نانومتر باریکیشه، ولی میتونه خیلی طولانی باشه، میتونه در حدود مایکرون بلند باشه.
نانوتیوب به علت پیوندهای قوی میان اتمهای کربن آن بیش از 100 بار محکمتر و مقاومتر از فولاد است. این قویترین تار یا فایبر موجود در طبیعت در حدود 100 هزار بار نازکتر از موی انسان است. یکی از خصوصیات جالب نانوتیوب کربن انعطاف پذیری آن است. مثلا اگر نانوتیوب حتی تا شود، به محض برداشتن فشار از روی آن دوباره به حالت اولیه خود باز می گردد. اما جالبترین ویژگی نانوتیوب این است که هم می تواند مانند فلزات جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد و هم می تواند مانند نیمه عایق ها از جمله سیلیکون چیپ های کامپیوتری نیمه هادی باشد. دکتر علی یزدانی رئیس گروه تحقیقی که در مورد خواص فیزیکی این نانوتیوب ها تحقیق می کند درباره این نانوتیوب.
کشف این بسیار خیلی مهم بود از لحاظ اینکه اولا ساختمانش خیلی ساده است، فقط کاربونه. بعد کاربون یه مثلا اتم به خصوصیه، به خاطر اینکه کاربون هم میتونه مثلا جریان مغناطیسی الکتریکی رد بکنه و هم میتونه مثل دایموند باشه، محکم و جریان الکتریسیتی رو رد نمیکنه. و این خیلی مهم بود به خاطر اینکه از این کاربون میشه استفاده کرد هم به صورت یه رسانا، هم مثل یه دونه چیزی که الکتریسیتی از خودش رد نمیکنه. این دو خاصیت این خیلی مهمه واسه ساختن به اصطلاح مدارهای الکتریکی مثل ترانزیستور.
گفتگوی ما را با دکتر علی یزدانی، فیزیکدان دانشگاه ایلینوی، درباره تکنولوژی نانوتیوب از مشخصه های قرن 21 میشنوید. کشف خاصیت نیمه هادی بودن نانوتیوب یا لوله های میکروسکوپی ساخته شده از اتم کربن، آینده صنعت کامپیوتر را نیز دگرگون خواهد کرد. گوردون مور، مؤسس شرکت اینتل، در سال 1965 پیش بینی کرده بود که تعداد ترانزیستورهای روی چیپ های سیلیکونی کامپیوتر هر 18 ماه دو برابر خواهد شد. از سال 1985 تا کنون تعداد ترانزیستورهای یک چیپ کامپیوتری 152 برابر شده است. از آنجا که وظیفه ترانزیستور حمل اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر کامپیوتر است، هرچه تعداد این ترانزیستورها در چیپ کامپیوتر بیشتر باشد، قدرت کامپیوتر نیز بیشتر می شود. این را قانون مور می نامند. اما به علت محدودیت اندازه سیلیکون، پژوهشگران متوجه شدند که کوچکتر کردن چیپ‌های سیلیکونی روزی پایان خواهد پذیرفت و پس از آن پیشرفت در زمینه افزایش قدرت کامپیوترها در جایی متوقف خواهد شد. کشف نانوتیوب این نگرانی را برطرف کرد و امکان قابلیت نانوتیوب در تبدیل شدن به مواد نیمه هادی جریان الکتریسیته افقی بس روشن‌تر در مقابل پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر گشود. مثلا اندازه ترانزیستورهای نانوتیوب که البته هنوز در ابتدای راه خود است 500 بار از ترانزیستورهای سیلیکونی کامپیوترهای فعلی کوچکتر خواهد بود، نکته‌ای که باعث خواهد شد کامپیوترهای آینده هرچه کوچکتر، کاراتر و ارزان‌تر شوند. دکتر علی یزدانی، استاد دانشگاه ایلینوی، از آینده تکنولوژی نانوتیوب میگوید.
کشف این نانوتیوب خیلی مهم بوده. هنوز نانوتیوب یه جای به خصوصی داره توی نانوتکنولوژی. خیلی کمپانی های مختلف مثل IBM، NEC، کمپانی های بزرگ الکترونیک کمپانیز خیلی تحقیق میکنن که بتونن شاید این رو استفاده بکنن واسه مدارهای الکتریسی آینده. یه مقدار زیادی توی کامپیوتر، یه مقدار زیادی توی بیولوژیه که بتونیم با مثلا متدهای آزمایشی مختلفی که درست میشه واسه نانوتکنولوژی بتونیم به چیزهای بیولوژیکال نگاه بکنیم، به بایومالکولز نگاه بکنیم و یاد بگیریم که مثلا چجوری اینا کار میکنن. و اینا همه جاهای تحقیق الان که چجوری مثلا نانوتوب رو استفاده بکنیم واسه یه صورت مثلا سنسور که بتونیم مثلا یه نوع گازی یا یک نوع مولکولی رو دیتکت بکنیم.
گفتگوی ما را با دکتر علی یزدانی، پژوهشگر دانشگاه ایلینوی میشنوید. اما به کار تحقیقی دکتر علی یزدانی و گروه او بازگردیم. از زمان کشف نانوتیوب، تحقیقات وسیعی در معروف‌ترین مراکز پژوهشی دنیا در این زمینه صورت گرفته. یکی از این کشف‌ها که نتیجه آن چند ماه پیش در مجله علمی ساینس گزارش شد، توسط دکتر علی یزدانی، رئیس تیم تحقیقی دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شامپین صورت گرفت که نشان داد با جاسازی مواد گوناگون در نانوتیوب می توان خواص فیزیکی نانوتیوب را تغییر داد. او فولرین را که کشف آن در سال 1985 زمینه را برای کشف نانوتیوب هموار کرده بود در نانوتیوب جاسازی کرد.
نانوتوب مثل یه دونه لوله کوچیک میمونه، توش خالیه. خب اگه ما یه چیزی گذاشتیم توی این لوله، آیا خاصیت الکترونیکی این لوله رو عوض میکنه یا نه؟ و این سوالی بود که ما توی این مقاله‌ای که توی ساینس چاپ شده بود به اصطلاح روش آزمایش کردیم. و ساده ترین چیزی که میتونیم داخل این نانوتوب بذاریم یه فلورین مولکوله. فلورین به اصطلاح اولین مولکولی که درست شده بود، که درست شدن اون اصلا به کشف نانوتوب به اصطلاح رسیده بود. و اونم فلورین همش از کاربن درست شده، 60 اتم کاربن توی یه دونه مثل فوتبال. و خب ما با همکارامون توی یونیورسیتی پنسیلوانیا در فیلادلفیا، ما از این لوله های نانوتوب درست کردیم که توش فولرین مولکول بود.
دکتر علی یزدانی که اخیراً موفق به کشف متدی برای نقشه برداری از حرکت الکترون ها در نانوتوب شده و نتیجه کشف او در مجله علمی ساینس گزارش شد، از کار علمی گروه خود میگوید.
کاری که گروه من توی ایلینوی توی لابراتوری ما میکنیم اینه که ما یک نوع مایکروسکوپ الکترونیکی داریم که ما از این مایکروسکوپ میتونیم استفاده بکنیم که جریان الکترون ها را توی این نانوتوب به اصطلاح ازش نقشه بگیریم، ببینیم که مثلا کجا جریان هست، کجا جریان نیست و چه صورتی داره این جریان. ما تونستیم که نشون بدیم که گذاشتن این مولکول توی نانوتوب مثلا ساختمان الکترونیکی این نانوتوب عوض میکنه.
با اینکه سالهاست که درباره امکان تغییر خواص فیزیکی نانوتوب تئوری‌هایی ارائه شده بود، کار گروه دکتر یزدانی در واقع اثبات عملی بودن آن بود که با جا دادن فولرین در نانوتوب برای اولین بار توانست خواص الکتریکی نانوتیوب را تغییر دهد و راه را برای گسترش دامنه این تکنولوژی و استفاده وسیع‌تر از نانوتیوب هموارتر سازد. لوله‌های کربنی یا نانوتیوب که توسط گروه تحقیقی دکتر علی یزدانی با مولکول‌های دانه مانند فولرین پر شده را می‌توان به یک ردیف نخود فرنگی در پوسته سبز آن تشبیه کرد. پوسته نخود فرنگی را باید نانوتیوب 100 هزار بار باریک‌تر از موی انسان و نخود فرنگی‌های درون آن را باید مولکول‌های توپ مانند فولرین که تنها از 60 اتم کربن تشکیل شده‌اند مجسم کرد. جهت حرکت الکترون‌ها در این لوله‌های کربنی به وسیله نوعی میکروسکوپ الکترونی نقشه‌برداری شده است. اهمیت این کار در این است که اگر قرار باشد در آینده مدارهای الکتریکی هرچه کوچکتر ساخته شوند، این مدارها بر روی نانوتیوب سوار خواهند بود تا بتوان جهت حرکت الکترون‌ها را کنترل کرد.
در آینده اگه بخوایم ما از این نانوتیوب استفاده بکنیم که مدارهای الکتریکی کوچکتر بسازیم، باید سرکت‌هایی که درست می‌کنیم بر روی نانوتیوب درست بکنیم.
نانوتیوب که در اواخر قرن 20 کشف شد را آینده قرن 21 می دانند. با توجه به اینکه عمر این تکنولوژی تنها 11 سال است، سرعت رشد و پیشرفت آن بسیار چشمگیر بوده است. تکنولوژی نانوتیوب جزء جدا نشدنی علوم قرن 21 از جمله کامپیوتر، پروژه های فضایی و پزشکی خواهد بود. برنامه ما را در گفتگو با پروفسور علی یزدانی، استاد دانشگاه ایلینوی میشنیدید که اخیراً با استفاده از میکروسکوپ مخصوصی موفق به نقشه برداری از حرکت الکترون‌های درون نانوتیوب کربن شده است. کشفی که از نظر ساختن وسایل مینیاتوری کوچک و کاربرد تکنولوژی نانوتیوب در عرصه‌های مختلف علمی و فنی اهمیت زیادی دارد. معروف‌ترین ژن‌های بدن P53 نام دارد که وظیفه آن محافظت از سلول‌های بدن در مقابل تبدیل به یاخته‌های سرطان. تا به حال ده‌ها هزار مقاله علمی درباره این ژن که در عرصه سرطان‌شناسی افق‌های جدیدی را گشوده به چاپ رسیده است. و در سال 1993 این ژن به عنوان مولکول سال شناخته شد. تازه‌ترین یافته در مورد ژن P53 متعلق به گروه دکتر لارنس دانهاور از کالج پزشکی بیلر در هیوستن تگزاس. این گروه نشان داده است که ژن P53 که از ایجاد سرطان در بدن جلوگیری می‌کند، در این حال باعث پیری زودرس نیز می‌شود. تغییرات ژن P53 جزو شایع‌ترین تغییراتی است که در 50% سرطان‌ها اتفاق می‌افتد. از جمله شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران سرطان مری است. اصولاً بالاترین رقم ابتلا به سرطان مری در دنیا متعلق به ایران در ناحیه ترکمن صحرا و نیز مناطقی از کشور چین است. در دهه 70 میلادی از سوی بخش تحقیقات سرطان شناسی سازمان بهداشت جهانی یا آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان مراکزی برای ثبت سرطان مری در شمال ایران دایر شد. این تحقیقات با انقلاب 1357 ایران متوقف شد. پس از انقلاب در سال 1995 میلادی دکتر فرخ سعیدی جراح و سرطانشناس و تحت سرپرستی او دکتر علیرضا سپهر دوباره تحقیق در مورد علل بالا بودن آمار سرطان مری در این ناحیه ایران را آغاز کردند. در سال 1999 دکتر رضا ملکزاده عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه تهران به این جمع پیوست و در حال حاضر مسئولیت ادامه این تحقیقات را به عهده دارد. دکتر علیرضا سپهر از این گروه تحقیقی در این باره توضیح می‌دهد.
ما خب برامون جالب بود که ببینیم که سرطان مری در ایران از ژنتیکی چه وضعیتی داره. خب به طبع اولین چیزی که به ذهنمون رسید این بود که ژن P53 رو بریم بررسی بکنیم، ببینیم که چه تغییراتی پیدا کرده این سرطان‌ها. آیا این تغییرات تغییر خاصی هستن؟ آیا مثل تغییرات بقیه تومورهاست؟ آیا مثل تغییرات بقیه تومورهای مری در جاهای دیگه دنیا است؟ یا اینکه نه سرطان مری ایران این تغییرات خاصی پیدا میکنه؟ کاری که کردیم این بود که هلوش 100 تا تومور مری رو ما گرفتیم و اینا رو آزمایش کردیم، دی ان ایش رو گرفتیم و روش آزمایش کردیم و ژن P53 رو بررسی کردیم ببینیم که چه جور جهش اتفاق افتاده در این تومورها در سرطان مری ایران. خیلی برامون جالب بود تغییراتی که پیدا کردیم. تعداد زیادی موتاسیون یا جهش پیدا کردیم از نوع سی به تی، یعنی باز سیتوزین به باز تیمین در حقیقت تبدیل میشه در یک جاهایی از ژن به اسم سایت های سی پی جی.
خب حالا به طور ساده این تغییر تو ژن چه اهمیت خاصی داره؟
به این درد میخوره که ما رد پای یک عامل رو بگیریم و دنبالش بریم، مثل یه امضا میمونه. وقتی این تغییر خاص اتفاق میفته شما دنبال یه سری فاکتورها میگردید، یه سری فاکتورها خود به خود کنار میرن وقتی این تغییر پیدا میشه. برای مثال این تغییر خاص نشون دهنده التهابه، یعنی ما وقتی دیدیم که تعداد زیادی از تومورامون این تغییر خاص تو ژن P53 شون نشون میدن، الان حد میزنیم که یک عامل التهابی پشت این قضیه نهفته. حالا اینکه این التهاب چرا اتفاق میفته و چه چیزی این اینفلامیشن رو ایجاد میکنه، اون حالا محل بحثی که دنبالش بگردیم. دومین چیزی که ما پیدا کردیم این بود که ما اینو اومدیم این تغییرات ژن P53 رو مقایسه کردیم با تغییرات ژن P53 در دو جای دیگه دنیا که سرطان مری توشون زیاد هست. یکی چین هستش، یکی اروپا.
کجای اروپا؟
یه قسمتی از فرانسه و یه قسمتی از ایتالیا. و مجموعه تمام کارهای کرده بودن در مورد ژن P53 در این نقاط ما جمع آوری کردیم. همین کار در مورد اون منطقه لینچیان و هنان چین کردیم و مقایسه کردیم با کاری که خودمون کرده بودیم، تومورایی که خودمون آزمایش کردیم.
دکتر علیرضا سپهر سرطانشناس از درصد بالای سرطان مری در ایران میگوید.
خیلی جالب بود که چیزی که بهش رسیدیم که کاملا اون امضای تغییرات تومورها متفاوته با تومورای دیگه در اروپا و چین اتفاق میفته. خب این نشون دهنده این هستش که احتمال خیلی زیاد اون عاملی هم که باعث این سرطان ها میشه تو این نقاط با هم دیگه متفاوت هست.
نسبت این سرطان در زن و مردا چطوره؟
یکی از خصوصیات تومورهای مثلا مری در ایران هستش که خانم ها آقایون تقریبا یک اندازه میگیرن سرطان رو و این منحصر هستش به ایران و یک قسمتی از چین. در بقیه جاهای دنیا سرطان مری معمولا بیماری آقایون هستش، یعنی نسبت گرفتاری آقایون نسبت خانوما خیلی خیلی بیشتر هستش، منظورم گرفتاری تومورهای مریشون هستش. توی نقاط با بروز خیلی بالا نه تنها مصاب میشه، بلکه خانوما یه نظرم تازه میزنه بالاتر.
که منطقه ترکمنصحرا جزء این بوده.
بله، منطقه ترکمنصحرا جزء این هستش، یه قسمتی از چین هم جزء این هستش. و خب این خیلی جالب از نظر پیدا کردن علت سرطان. و چیز دیگه که ما پیدا کردیم این که تغییرات ژنتیک 53 در خانم ها آقایون در ایران با هم دیگه متفاوت بود. درسته که همشون تومورهای مری دارن، ولی این تومورهای مری از نظر تغییرات ژنتیکی با هم متفاوت بودن، یکسان نبودن. بنابراین نشون میده که از نظر جنسیت هم فاکتورهای متفاوتی دخیل هستن توی این سرطان. ما حدسای خوب میزنیم که چه چیزایی ممکنه باعث اینها بشه، ولی خب احتیاج داره به طراحی مطالعات بیشتر تا بتونیم ثابت کنیم که چه عواملی این تغییرات ژنتیکی رو ایجاد کرده.
دکتر علیرضا سپهر، سرطانشناس مؤسسه ملی سرطان آمریکا، از بخشی از تحقیقات خود در مورد علت درصد بالای سرطان مری در ایران میگفت. تحقیق در مورد سرطان مری همچنان ادامه دارد و ایران به دلیل فراوانی این نوع سرطان جزء منابع اطلاعات علمی مهم است. با فاطمه یمان در جهان بیمرز دانش بودیم. جهان بیمرز دانش را پشت سر می‌گذاریم و بار دیگر به درون مرزهای ایران می‌رویم تا همراه با سعید پیوندی به مسائل جوانان و آموزش آنان در ایران نظر کنیم. جوانان که بیش از 60% جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و آموزش و پرورش آنان مهمترین نقش را در ساختن آینده ایران دارد. در برنامه امروز سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس، در گفتاری مسائل و مشکلات جوانان را در جامعه امروز ایران طرح می‌کند و نیز درباره مسائل مهم روز جوانان با رادیو آزادی گفتگو می‌کند.
جوانان، جامعه و آموزش.
مسئله جوانان و رابطه آنان با جامعه امروزی ایران چند سالی است در مرکز بحث‌های اجتماعی و سیاسی کشور قرار گرفته است و رسانه‌های جمعی ایران، مسئولان و صاحب نظران و پژوهشگران علوم اجتماعی به طرزی بی‌سابقه و گسترده به مسائل مربوط به جوانان می‌پردازند. نکته اساسی که در همه این بحث‌ها و برخورد‌های گوناگون با جوانان به چشم می‌خورد، فاصله و شکاف عظیمی است که روز به روز این گروه اجتماعی گسترده را از جامعه ایران بیشتر جدا می کند. این شکاف و فاصله گیری آشکار به اصلی ترین نهادهای جامعه ایران مربوط می شود. یعنی حاکمیت سیاسی، نهاد مذهب تا خانواده را در بر می گیرد. گویی جامعه ایران با نوعی نبود هر نوع رابطه و گفتگو و ارتباط و درک متقابل میان نسل‌ها روبروست. وجود حالت‌های طغیانی جوانان در 3-4 سال اخیر در ایران به یک پدیده اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است. اما جامعه ایران چگونه به اینجا رسیده است؟ جوانان امروز ایران کیستند؟ چه می‌خواهند و شرایط کنونی چه عواقب و پیامدهایی برای آینده کشور می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها و دیگر مسائلی که به زندگی امروزی جوانان مربوط می‌شود، موضوع گفتارهای این برنامه خواهد بود. این گفتارها بر اساس داده‌های عینی، پژوهش‌های میدانی و سخنان خود جوانان در مصاحبه‌های حضوری تهیه شده است. نکته نخست در این بررسی موقعیت جوانان در جامعه امروز ایران است.
ایران دارای جمعیت بسیار جوانی است که در پی رشد پرشتاب جمعیت در سالهای دهه 1350 و 1360 شکل گرفته است. امروز حدود نیمی از جمعیت ایران کمتر از 20 سال دارد، در حالی که در کشورهای پیشرفته گروه سنی زیر 20 سال از 25% کل جمعیت فراتر نمی رود. نگاهی به نتایج سرشماری سال 1375 و نیز آمار سالهای پس از آن نشان می دهد که 34 میلیون از جمعیت 65 میلیونی کنونی ایران در سالهای پس از 1357 به دنیا آمده است. اگرچه رشد جمعیت ایران در دهه 70 کاهش چشمگیری داشته است، اما این کاهش در کوتاه مدت تأثیر جدی بر ترکیب جمعیت جوان ایران نخواهد گذاشت. چرا که نسلی که در دوره رشد بالای جمعیتی متولد شده است، همکنون بین 15 تا 25 سال دارد. به این ترتیب، گروه سنی جوان از نظر کمی به بزرگترین گروه اجتماعی ایران تبدیل شده است. اما نمیتوان مشکل جوانان و نسل جدید را به بعد کمی مربوط به تعداد جوانان محدود دانست، هرچند که وجود شمار بزرگ جمعیت جوان در ایران مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در پی می آورد. مشکلاتی که امروز در قالب کمبودهای اساسی در همه عرصه‌های زندگی جوانان جلوه‌گر می شود. در حقیقت بخش بسیار بزرگی از جوانان از همان سنین اولیه زندگی با کمبودها و مشکلات اساسی و سرخوردگی‌های روزمره در عرصه‌های مختلف زندگی خود در مدرسه و خانه و محله آشنا می‌شوند. برای مثال در دهه 70 شمسی به طور متوسط 60% مدارس ایران به صورت 2 یا 3 وقته اداره شده‌اند و آموزش و پرورش با کمبود بیش از 220,000 کلاس درس روبرو بوده است. در دو دهه نخست زندگی جمهوری اسلامی، هزینه سرانه دانش آموز در بخش عمومی یا بودجه‌ای که دولت برای هر دانش آموز خرج می‌کند، به کمتر از 1/4 سال 1357 کاهش یافته است. همین کاهش درباره سهم هزینه‌های آموزشی نسبت به تولید ناخالص ملی نیز به چشم می‌خورد. طی 20 سال گذشته سهم مخارج آموزشی از حدود 6% تولید ناخالص ملی به 3.3% افت کرده است، در حالی که تعداد دانش آموزان ایران در این مدت افزایش 120% را نشان می‌دهد. هدف ما در اینجا ارائه آمار و کارنامه وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه های دیگر نیست. همین چند رقم روند فقیر شدن پرشتاب جامعه ایران را در زمینه امکانات مختلفی که برای رشد و شکوفایی نسل جوان ضروری است به خوبی به نمایش می‌گذارد. به ویژه آنکه این فقیر شدن و افت کیفی در دوره ای اتفاق افتاده است که در مدارس دیگر نمی‌توان به یک تخته سیاه و چند میز و نیمکت دلخوش کرد و تکنولوژی جدید آموزشی و امکانات دیگر مانند کتابخانه و آزمایشگاه و زمین ورزش و استخر شنا به صورت ابزار ضروری آموزشی در آمدند. در حقیقت بخش بزرگی از نسل جوان ایران در شرایط کمبودهای رفاهی اساسی و فقر امکانات زندگی کرده است و با وجود شعارهای پر سر و صدای مسئولان در انتقاد از نظام سیاسی پیش از انقلاب و وعده‌های فراوانی که برای بهبود وضعیت دادند، در عمل تنها با تغییر معکوس روبرو بوده ایم. شرایط بسیار دشوار زندگی جوانان بدون تردید یکی از ریشه های اصلی سرخوردگی امروز آنها را تشکیل می دهد. هفته آینده به جنبه های دیگری از مسائل جوانان در ایران خواهیم پرداخت. پس از این گفتار که بیشتر به جنبه‌های اصلی و بنیادی مسائل جوانان نظر دارد و بر اساس نوشته سعید پیوندی، جامعه شناس تطبیقی و متخصص مسائل جوانان تهیه می شود، مثل همیشه با او در زمینه مسائل روز مربوط به جوانان و آموزش نیز گفتگو می کنم. پیوندی، آقای مرتضی میرباقری که رئیس سازمان ملی جوانان در ایران هست، دیروز در مشهد گفته که با تکیه بر نظرسنجی‌هایی که شده، جوانان ایران به گرایش‌های سیاسی اهمیتی نمیدن و مسائل اونها بیشتر مسائل مربوط به زندگی خودشونه، مثل کمبود امکانات برای رشد، برای ورود به دانشگاه، نداشتن امید به اشتغال و تشکیل خانواده و غیره. به نظر شما آیا این دراستی بازتاب واقعیت کنونی جامعه ایران و جوانانه؟
من فکر میکنم برحال تا حدود زیادی این باستا به روانشناسی امروز جوانان ایران هست که از مجموعه مشکلاتی که درگیرش هستن، چه مشکلات مربوط به امکانات عملی زندگیشون، پیدا کردن شغل، تحصیل و امکانات رفاهی دیگه، و هم اون فضای خیلی نامساعدی که برای زندگی جوانا وجود داره و زندگی کردن این جوانی وجود داره، میشه گفتش که اینا عمده‌ترین مسائل جوانا رو تشکیل میده و مسائل سیاسی اونجوری که آقای باقری به درستی اشاره میکنن مسائل اصلی جوانا رو تشکیل نمیده. ولی همزمان اینجا باید یه در واقع توجه کرد که از این نباید نتیجه گیری کرد که جوانا هیچ کاری به سیاست ندارن و هر حکومتی باشه برشون فرق نمی کنه یا هر جناحی در این حکومت باشه برشون فرق نمی کنه. مسئله اینه که فقط چجوری این کار را انجام میشه. به نظر من جوانا در تجربه گذشتهشون خیلی خوب دریافتن کی میتونه احتمالاً به برخی از این خواسته‌ها جواب بده، برای همین هم به طور وسیع در انتخابات گذشته شرکت کردن و به نفع اصلاح طلبان رأی دادن، و اگر در انتخابات آینده به نظر من گروه‌های دیگه بیان که پیشنهاد بهتری داشته باشن، حتما جوانا به اونها جذب میشن. همزمان نکته آخری که باید به توجه کرد و آقای باقری بهشون اشاره نمی کنن اینه که باید توجه کنیم که در 5 سال گذشته فشاری که حکومت آورده، دستگاه امنیتی آوردن برای اینکه جوانا در سیاست مشارکت نکنن، به خصوص برای جنبش دانشجویی، به اون حد زیاد بوده و اونقدر در واقع خشونت به کار رفته علیه اینها و اونقدر بگیر و ببند بوده که جوانا نمیتونن اگر بخوان حتی در سیاست شرکت بکنن و نظرشون ابراز بکنن. من فکر کنم این نکته ای که متاسفانه در حرف آقای باقری کمتر مورد توجه قرار گرفته، یعنی عدم امکان مشارکت واقعی در زندگی سیاسی و اجتماعی ایران، که این محدودیت باعث میشه که در حقیقت اونا به نوعی دلزده باشن حتی از سیاست.
این هفته در تهران 20th اجلاس رؤسای ادارات آموزش و پرورش در استانها برگزار شد. برای سال آینده وزارت آموزش و پرورش ایران چه تغییراتی رو در نظر گرفته؟
این اجلاس البته نشست نسبتاً مهمی بود که درش رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر آموزش و پرورش و برخی دیگر شخصیت‌های آموزشی کشور شرکت کردند و درش موضع گرفتن نسبت به مسائل امروز آموزش و پرورش ایران. مسئله محوری این بود که چجوری این اصلاحات با در آموزش و پرورش پیش بره. چند تا مسئله مهم مطرح بود بر اساس این: یکی مشکلات مالی کنونی وزارت آموزش و پرورش و به خصوص چگونگی توسعه مدارس غیر انتفاعی. دومش این بود که چجوری تکنولوژی جدید ارتباطات و اطلاعات میتونه در مدارس گسترش پیدا بکنه. بالاخره این که این مسئله مدرسه محوری و استقلال بیشتر مدارس نسبت به آموزش و پرورش چجوری میتونه به طور واقعی عملی بشه. اینا بحث‌های مهمی بود که در این اجلاس مطرح شدن و احتمالاً برخی از این بحث‌ها میتونن در سال تحصیل آینده منشأ تاثیراتی در چگونگی اداره مدارس بشن.
آقای پیوندی، گفتین که یکی از بحث‌های محوری این بوده که قرار مدارس به اینترنت و کامپیوتر مجهز بشن. این امر تا حالا تا چه حد پیش رفته؟ یعنی مدارس تا کنون تا چه حد به کامپیوتر و اینترنت مجهز شده؟
تکنولوژی جدید ارتباطات و اطلاعات که اینترنت از جمله مهمترین وسایلش هست، خیلی کم در مدارس ایران توسعه پیدا کرده و متأسفانه اگر ایران با خیلی از کشورهای همتراز خودش حتی در دنیا مقایسه بکنیم خیلی عقب هستش. وزارت آموزش و پرورش امسال تصمیم گرفته که 600 تا دبیرستان را و تعداد مدارس دیگه راهنمایی یا دبستان‌ها را به شبکه جهانی اینترنت وصل بکنه و بهشون امکانات بده. خب این یه گام خیلی مثبتیه، ولی اگه توجه کنیم به 137,000 واحد آموزش ایران، میشه گفتش که اگر همین آهنگ رشد بخوان ادامه بدن، ما بیش از نیم قرن احتیاج داریم که مدارس ما مجهز به کامپیوتر و اینترنت بشن و خب این روند خیلی خیلی کندیه و اگر قرار باشه که واقعا به این مسئله پرداخته بشه باید با شتاب خیلی زیادتری انجام بشه.
آقای بیرانی در ضمن جزء این بحث‌های محوری اشاره کردین که یکی هم گسترش مدارس غیر انتفاعی بوده. فکر می‌کنین که گسترش مدارس غیر انتفاعی میتونه راه حلی برای بحران مالی و کمبود جا و امکانات آموزش و پرورش باشه؟
مدارس انتفاعی از حدود 10 سال پیش در حقیقت در ایران شروع شده کارشون و توسعه پیدا کرده و الان به نظر من رسیده به حدی که بیشتر از این خب خیلی سخت هست، برای اینکه 5% دانش آموزای ایران یعنی حدود 1,000,000 نفر تقریبا امروز در مدارس غیر انتفاعی دارن درس میخونن یا در شبکه مدارس خصوصی قرار دارن درس میخونن و وزارت آموزش و پرورش هم تصمیم داره که اینا تا 30% دانش آموزا افزایش بده. خب خانواده ایران توانایی پرداخت شهریه‌های خیلی سنگینی که گاه از 1,000,000 تومان هم تجاوز میکنه ندارن. به نظر من این هدف خیلی غیر واقع بینانه و برام پروازانه ایه و دولت واقعا باید بتونه راه های دیگه ای پیدا کنه و مدارس انتفاعی میتونن هنوز یه مقدار جای گسترش دارن، ولی به نظر من رقم 30% که در این اجلاس گفته شده رقم خیلی اغراق‌آمیز و غیر واقع بینانه.
به سراغ یک مسئله دیگه بریم. به گفته خانم خاتمی که نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هست، قراره که حدود 8,000 پزشک و دندان پزشک و پرستار برای کار به 40 کشور دنیا اعزام بشن. بقیده شما معنای این گرایش جدید در سیاست رسمی دولت چیست؟
بحث مربوط به صدور نیروی انسانی متخصص در ایران به هر حال مدتی شروع شده و دولت این را به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد حتی بهش نگاه می‌کنه. من فکر می‌کنم که خطری که در این برخورد هست اینه که ما بهترین نیروی متخصصمون رو به تدریج از دست بدیم، از این طریق به طور رسمی و از راه دولتی و اینا برن به کشور دیگه و برای همیشه اونجا مستقر بشن. با توجه به اینکه گفته شده که مثلا این نیروهای پزشک پرستار و یا دندون پزشک قراره برن باید حتما به زبان انگلیسی مسلط باشن و از کیفیت علمی بالا برخوردار باشن. ما دانشگاه‌های ما الان تو در واقع میزان تربیت نیروی انسانی در بخش پزشکیمون به مراتب بیشتر از نیازهای جامعه است، به طوری که ما 20,000 پزشک دندون پزشک بیکار داریم و بیش از 40,000 ماما و پرستار بیکار داریم. خب اینا پیدایی که ما در قبلا در ایران نمیشناختیم و این حالت تربیت بیرویه یا جذب دانشجو بیرویه همچنان به خصوص از طرف دانشگاه آزاد که حتی با استانداردهای علمی کاملا مطابقت نداره ادامه پیدا میکنه و از این نظر ما داره مازاد نیروی انسانی میشیم که یکی از راه حلاش به حال این راهی که دولت پیدا کرده در قبال توجه به اینکه قبلا خود این نیروی انسانی اگر راهش پیدا میشد میرفت به خارج از کشور. به این ترتیب این گرایش جدید تا حدی میشه گفت در ایران ناگزیره، ولی همزمان هم این خطر همونطور که گفتم داره که ما رو به اون سمت ببره که بهترین نیروهای ما به این ترتیب به طور رسمی از کشور خارج بشن و متخصصین اصلی ما دیگه در ایران نمونن.
جوانان، جامعه و آموزش. برنامه‌ای بود از سعید پیوندی. با این برنامه به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از مینا بهارمس می‌شنویم.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید به هیچ وجه قصد ندارند نیروهای اسرائیلی را از شهرهای دوباره اشغال شده کرانه غربی عقب بکشند. دیروز بر اثر حمله تندروان فلسطینی با اتوبوسی در نزدیکی نابلس 8 اسرائیلی کشته و 14 نفر زخمی شدند. امروز یک فلسطینی که گفته می شود در حمله دیروز به این اتوبوس دست داشت توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. نمایندگان آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه در جلسه خود در نیویورک حمایت خود را از تشکیل دولت فلسطینی در ظرف 3 سال آینده اعلام کردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود گفته بود در صورت اصلاحات در تشکیلات فلسطینی این دولت میتواند در 3 سال آینده تشکیل شود و خواهان برکناری یاسر عرفات شد. اما سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه در این جلسه گفتند هنوز یاسر عرفات را به عنوان رهبر مشروع فلسطینی‌ها به رسمیت می‌شناسند. با استعفای یکی دیگر از نمایندگان پارلمان ترکیه از حزب چپ دموکرات بلند اجوید، نخست وزیر دولت ائتلافی این کشور ضعیف‌تر شد. تا کنون 60 نفر از نمایندگان عضو این ائتلاف از جمله 7 وزیر کابینه استعفا دادند که سبب شده است دولت ائتلافی اکثریت پارلمانی خود را از دست بدهد. بلند اجوید دیروز اعلام کرد که احزاب دولت ائتلافی در مورد انتخابات پارلمانی زودتر از موعد در 3 نوامبر آینده به توافق رسیدند. دولت اسپانیا در بیانیه اعلام کرده است سربازان مراکشی را که در یک جزیره کوچک مورد اختلاف مستقر شده بودند با زور بیرون رانده است. در این بیانیه گفته می شود در این عملیات به کسی آسیبی نرسید و اسپانیا به اعضای اتحادیه اروپا این موضوع را اطلاع داده است. وزارت خارجه مراکش در بیانیه گفته است از اقدام اسپانیا به سازمان ملل متحد شکایت کرده است و خواهان خروج فوری سربازان اسپانیایی از این جزیره است. پول فولفوویس از معاونان وزارت دفاع آمریکا بعد از مذاکرات 2 روزه با مقامات ترکیه در مورد طرح‌های احتمالی آمریکا برای سرنگونی صدام حسین این کشور را ترک کرد. آقای فولفوویس گفت هدف از سفرش فقط آشنا شدن با نقطه نظرات مقامات ترکیه در این زمینه بوده است و تقاضای خاصی از ترکیه در صورت تصمیم آمریکا برای حمله به عراق نکرده است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در یک سخنرانی تلویزیونی گفته از هیچ نیروی خارجی و همه شیاطین جهان قادر به سرنگونی حکومت او نخواهند بود. هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا گفت از هر وسیله‌ای برای سرنگونی رژیم صدام حسین استفاده خواهد کرد. در ایران آیت الله خامنه‌ای امروز بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا را تلاشی برای ایجاد تفرقه و دودستگی در حاکمیت ایران خواند. آقای خامنه‌ای با اشاره به واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری به این بیانیه که آن را مداخله در امور داخلی ایران خوانده است گفت رئیس جمهوری محترم ایران با موضع‌گیری خود تو دهنی به رئیس جمهوری آمریکا زد. جورج بوش در بیانیه روز شنبه خود گفته بود در حالی که اکثریت مردم ایران به اصلاحات سیاسی و اقتصادی رأی دادند، عده‌ای از افرادی که منتخب مردم نیستند و حاکمان واقعی ایرانند به خواست مردم توجه نمی‌کنند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه دریافت هر گونه پیامی توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری را از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تکذیب کرد. آقای آصفی گفت در روزهای اخیر برخی مطبوعات منطقه مطالبی در مورد ارسال نامه‌ای از طرف جورج بوش برای آقای خاتمی درج کردند که در آن به وجود پایگاه‌های تروریستی در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. جمهوری اسلامی ایران قویاً و مؤکداً وجود هر گونه پایگاه تروریست ها و تروریستی در خاک خود را تکذیب می کند. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز صبح در کنفرانس خبری در تهران درباره اطلاعیه اخیر دبیرخانه این شورا در منع انتشار هر گونه مطلبی به نفع یا علیه آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه مصطفی اصفهان گفت هدف شورا تامین امنیت ملی است ضمن حفظ آزادی‌های مشروع و این اطلاعیه برای تأمین امنیت ملی صادر شد. آقای روحانی گفت باید این اطلاعیه را 18 تیر ماه صادر می‌کردیم ولی روز چهارشنبه وزارت اطلاعات اعلام کرد که احساس خطر می‌کنیم، ممکن است آرامش کشور به هم بخورد، برای همین آن اطلاعیه را دادیم. روز چهارشنبه هفته گذشته نامه استعفای آیت الله طاهری اصفهانی منتشر شد. 3 بنیادگرای اسلامی در پاکستان که به جرم دست داشتن در ربودن و قتل دانیل پرل خبرنگار روزنامه والستریت جورنال آمریکا به حبس ابد محکوم شدند تقاضای تجدید نظر کردند. متهم اصلی احمد عمر سعید شیخ به مرگ محکوم شده است و قرار است تا چند روز دیگر تقاضای تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر بنیادگرایان اسلامی 6 نفر را در یک قهوه‌خانه در 90 کیلومتری الجزیره پایتخت کشتند. مطابق آمار رسمی بیش از 100,000 نفر تا کنون در خشونت‌های داخلی در الجزایر جان خود را از دست دادند. و به دعوت اتحادیه کارکنان شهرداری‌های انگلستان بیش از 1,200,000 نفر از اعضای آن در حمایت از افزایش حقوق و دستمزدها امروز در اعتصاب بودند. این اعتصاب باعث بسته شدن کتابخانه‌ها، موزه‌ها، ورزشگاه‌ها و صدها مدرسه شد. این اولین اعتصاب سراسری در 23 سال گذشته است. اعتصاب کنندگان خواهان افزایش دستمزدها به میزانی بیش از 3% هستند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. با این بخش خبری به پایان ساعت سوم و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. با سپاس از اینکه همچنان همراه ما هستید، همراه با مهرنگیز کار، فاطمه امان و سعید پیوندی و نیز با مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.